نماینده محترم مردم چالوس و نوشهر، علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
آنجا زمین بوی بهشت می‌داد. آنجا حضور خدا محسوس تر بود. آنجا همه اهل دعا بودند و تکبیر، همه اهل تسبیح بودند و نماز. آنجا هیچ فاصله ای نبود، همه یک رنگ بودند و یک پارچه، همه خاکی بودند. آنجا جبهه بود. پلاک 8 رو تقدیمتون میکنیم از رادیو ایران با اجرای همکارم کیوان همتی.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
این سطرها رو برای شما می نویسم، شما که شب عملیات بدر به رزمنده ها گفتی همه برادران تصمیم خود را گرفتند، ولی من به خاطر سختی عملیات تأکید می کنم شما باید مثل حضرت ابراهیم باشید که رحمت خدا شامل حالش شد. باید مثل او در آتش بروید. خداوند اگر مصلحت بداند به صفوف دشمن رخنه خواهید کرد. این سطرها رو برای شما می نویسم، برای شهردار ساده زیست و خستگی ناپذیر و دلسوز و کاری ارومیه، برای فرماندهی که برای سربازهای خودش مثل یک پدر مهربان بود. مخاطب این سطرها شمایی. برسه به دست فرمانده لشکر 31 عاشورا، شهید مهدی باکری. به نام خدا، بانی معنویت سنگرهای 8 سال ایستادگی. الهی به امید تو. مردم پایدار ایران، اهالی این آب و خاک آسمانی مقدس، سلام. خوش اومدید به سرای یاد و خاطرات 8 سال دفاع و مقاومت، پلاک 8 رادیو ایران. ممنون که امروز هم دقایقی رو مهمان این خانه اید. امروز هم گشتی زدیم در میان خبرهای پرتعداد خبرگزاری‌ها. از میان انبوه خبرهای تولیدی، خبرهایی به چشممون خورد که عطری از فرهنگ دفاع، ایثار و حماسه داشتن. بخشی از همین خبرها رو تقدیم حضورتون میکنم. مرکز تحقیقات سلامت دفاعی مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت امروز افتتاح می شود. سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی رئیس هیئت امنای این مؤسسه و سعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم افتتاح این مرکز حضور دارند. رونمایی از دو جلد کتاب درسنامه بهداری رزمی و فرهنگ و معارف دفاع مقدس ویژه دانشجویان علوم پزشکی از برنامه های مراسم امروز است. پدر توپخانه ایران به همرزمان شهیدش پیوست. امیر سرتیپ احمد ترکان، معاون اسبق عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران، از قهرمانان و نوابق دوران 8 سال دفاع مقدس و یار دیرین شهید صیاد شیرازی صبح دیروز دار فانی را ودا گفت. این پیشکسوت ارضی دفاع و حماسه در سال 1341 وارد دانشگاه افسری ارتش شد. او پس از طی دوره‌های تکاور، چتر بازی، مربی کوهستان و دیگر دوره‌ها برای ادامه خدمت به تیپ 55 هواپرد شیراز منتقل شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری در پاکسازی محور بانه و سردشت و ممانعت از سقوط شهر سنندج و نجات پادگان لشکر 28 سنندج از چنگال ضد انقلاب داشت. در این لحظه گفتگو میکنم با امیر سرتیپ فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در ارتش جمهوری اسلامی، و از زبان ایشون درباره رشادت‌های امیر ترکان بیشتر میشنویم. سلام عرض میکنم امیر فولادی، روز شما بخیر و ممنون که با پلاکش گفتگو میکنید.
سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه؟ انشالله.
ارادتمندیم امیر.
متشکرم، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید امیر. از رشادت‌های امیر ترکان برای ما و شنوندگانم بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که خود ارسالی هم فرمودید،
عرض کرد،
ایشون از کهنه سربازان صادق ولایت بودن، پیر خادم اهل بیتی که عمرشون رو در هجرت و مجاهدت و دفاع از اسلام و نظام و تمامیت ارضی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری کردند. خب ایشون رو از همون روزهای آغازین خدمت همترازان و هم رزمان ایشون رو به عنوان یک دانشجوی زبده، دانشجویی که در همه دوره‌های آموزشی خودش جزء رتبه‌های برتر بود می‌شناختن و این کسی که به وقت دانشجویی خوب فرا می‌گرفت و بعد هم با آموخته‌هاش خیلی خوب عمل می‌کرد.
بله.
و وقت نوبت استادیش هم که می‌رسید خوب این مطالب و آموخته‌های خودش رو به دیگران منتقل می‌کرد. یعنی به عنوان خلاصه اگه بخوام بگیم، یک عالم عاملی بود که همونطور که فرمودید دوره‌های مختلفی رو در ارتش جمهوری اسلامی ایران و دوره ارتش قبل از انقلاب، چون استعداد دارید همونطور که فرمودیدشون استخدامی سال 41 بود.
بله.
که به عضویت دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلام ارتش قبل از انقلاب وارد شد و دوره‌های متعدد رو هم از دوره دانشجویی 3 ساله، دوره پیاده، دوره تکاور، دوره کوهستان، دوره چتربازی و در راستای توپخانه دوره مقدماتی و عالی توپخانه رو گذروند و در حال مشغول خدمت شده بود.
بله.
تا روزهای آغازین انقلاب که بعد در حال در زمانی که در حال ملت شهید پرور ایران اسلامی حرکت انقلابی خودشون رو تحت رهبری حضرت امام شروع کردن، ایشون هم به جلگه انقلابیون ارتش پیوست. ایشون رو ما از یاران شهید صیاد شیرازی میشناسیم.
بله.
که در همون آغازین روزهای انقلاب همراه شهید صیاد در اصفهان خدمت میکرد و توانست که هسته‌های اولیه و اصلی انقلاب رو در ارتش با همراهی و همکاری شهید سیاب شیرازی شکل بدن و بتونن جزء انقلابیون ارتش باشند و خدمات منحصر به فردی هم در اون دوران انجام بدن.
بله امیر، حضور ذهن دارین از حالا در حمله به عملیاتی ایشون بخوان حالا طی نقشه حساب شده اقدامی بکنن که ماندگار بشه؟ همینطور که من گفتم از سقوط شهر سنندج جلوگیری کردن، پادگان لشکر 28 سنندج از چنگال ضد انقلاب مسئول داشتن، از این موارد چیزی به ذهن داریم بفرمایی؟
بله ایشون همونطور که شما فرمودید، خب سزا دارید، به محض اینکه انقلاب پیروز شد
بله.
دشمنان به هر حال توتهای خودشون را آغاز کردند و از جمله ابتدایی ترین کارهایی کردن یک سری نامنی‌هایی رو در مناطق مختلف کشور شروع کردن و حملاتی رو به پادگان های ارتش داشتن، اگه خاطرتون باشه.
بله.
از جمله پادگانی که به محاصره ضد انقلاب در اومد پادگان لشکر 28 سنندج بود که به هر حال ایشون از جمله کسانی بودن که اون زمان به هر حال به این خدمت نشان جلگه اعزام شدند و توانستن با همکاری دیگر سربازان مدافع وطن و همرزمان خودشون و نیروهای انقلابی که در اونجا بودن محاصره پادگان رو بشکنن و شهر سنندج رو آزاد کنن.
بله.
در دوران دفاع هم، در دوران دفاع مقدس هم، ایشون در عملیات های مختلفی چون مثل عملیات ولفرد 4، مثل عملیات بیت المقدس 5، مثل آزادسازی منطقه حاج عمران و عملیات های دیگری، ایشون نقش اصلی و اساسی رو ایفا کردن و تونستن به هر حال مجاهده ها و به هر حال اقدامات بسیار ارزنده ای رو از خودشون به جا بذارن و موفقیت های چشمگیر رو هم با کمک دیگر همرزمان خودشون به دست بیارن.
بله. نام و یاد پدر توپخانه ایران امیر سرتیپ احمد ترکان رو گرامی می‌داریم و از شما سپاسگزاریم امیر فولادی که با پلاکش گفتگو کردید. اگه صحبت ناگفته‌ای دارید میتونید بفرمایید در این فرصت.
البته ایشون استعزاز دارید، همون که شما فرمودید معروف هستن به پدر توپخانه ارتش ایران.
بله.
چون ایشون در آغازین زمانی که ورود پیدا کردن به ارتش در رسته توپخانه، خب روزهایی بود که تازه توپخانه‌های مختلف به ارتش وارد شد و ایشون به قول معروف تونستن با جدیتی که در فراگیری آموزش داشتن، حتی ما در سوابق ایشون میخونیم دورانی که جمعی از اساتید ارتش اسرائیل اون زمان اومده بودن ایران.
بله.
برای آموزش مثلا قنبارهای قنبارهای 120 میلیمتری، ایشون ایراداتی رو به اساتید اسرائیلی میگرفتن و به اونها اثبات میکردن که در روش آموزششون دارای اشکالاتی هست و به نوعی تیزهوشی و اون زیرکی دانشجوی ایرانی رو و به هر حال نظامیان ایرانی رو به رخ اونها میکشیدن. ایشون یک دهه در مرکز آموزش توپخانه اصفهان، مرکز آموزش توپخانه و موشک ها خب سزا دارید خدمت کردن.
بله.
و تقریبا میشه گفت که دو دهه از عمر با برکت خودشون هم در یگانه های عملیاتی مثل تیپ های 55 هوا برد لشکر 28 سنندج که در دو نوبت ایشون مسئولیت فرماندهی لشکر رو به عهده داشتن و یک مرتبه جانشین قرارگاه عملیاتی غرب بودن، بعد به سمت فرماندهی قرارگاه عملیاتی غرب، بعد مدتی هم معاون عملیات ارتش بودن، یعنی جزء افسرانی بودن که هم خدمت در یگانهای آموزشی و فرهنگی داشتن، هم خدمت در یگانهای عملیاتی داشتن، هم به نوعی زمانی که لازم بود حسینی عمل کنن رسالت حسینی خودشون رو به خوبی انجام دادن، اون زمانی هم که لازم بود برای انتقال تجارب و دانش و تخصص خودشون بالاخره زینب‌وار وارد عمل بشن و در انتقال این گنجینه تجارب و دانش تخصصی به دیگر دانشجویان و به هر حال شاگردان خودشون اینها رو انتقال بدن، در اون دوران هم خیلی خوب موفق عمل کردن و خب از جمله افسران باسوادی بودن که واقعا یک نابغه علمی شهرت داشتن. من یادم نمیده در سالهای 60 یک همایشی برای بررسی قوانین ژنو که در ایتالیا تشکیل شد، ایشون به عنوان نماینده ارتش ایران در اون همایش حضور یافتن، چون مسلط به زبان انگلیسی هم بودن توانستن به خوبی و هرحال نقطه نظرات ارتش رو و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو در اونجا به دیگر ملت ها تفهیم کنن و نقش خیلی خوبی رو مؤثر رو به هرحال ایفا کردن و دوره های متعددی که از جمله دوره دانشکده فرماندهی و ستاد و دوره عالی دفاع ملی و راهبردی که دیده بودن، از ایشون یک استاد زبردستی ساخته بود که واقعا هم در دیوانهای عملیاتی میتونستن منشأ اثر باشن، هم در دیوانهای آموزشی و فرهنگی. سوای اینها خوبه که ملت بزرگوار ایران استعداد داشته باشن که ایشون یک حس میهندوسی و غیرت ملی عجیبی داشت.
بله.
در دوران خدمتیشون این کاملا برای همه همرزماشون و شاگردانشون، چون من خودم افتخار شاگردی ایشون رو داشتم، من در سال 75 که ایشون فرمانده مرکز آموزش توپخانه و موشک خواه بودن در مشغول طی دوره عالی توپخانه بودم در اینجا و به هر حال از ایشون بهره مند بودم. از ایمان و تقوا و تعهد و تدین خاصی برخوردار بودن، یک چهره مردمی داشتن. یعنی ایشون بعد از اینکه در سال 78 از کسبت خدمت نظامیگری بازنشست شدن، باز به عنوان ریاست کانون بازنشستگان و در سازمان‌های مردم نهاد فعالیت داشتن و این نشانگر چهره مردمی ایشون بود که هیچ زمان خودشون رو نمیتونستن از مردم جدا ببینن. بسیار با اخلاق بودن، یعنی حقیقتا یک فرد متواضع. تواضع ایشون زبان زده. امروز هم در مراسم تشییع جنازه‌شون اگر که تشریف می‌داشتید، هم همرزماشون هم تمام مردم شهید پروری که به نوعی خدمت سربازی خودشون رو مثلا در خدمت ایشون سپری کرده بودن، من امروز مشاهده کردم عیناً یک پیرمردی رو که میگفت من از اون طرف اصفهان شنیدم، امروز اومدم توی مراسم شرکت کنم، چون ایشون رو میشناختم. بسیار انسان بزرگوار، کم توقع، بی ادعا، مخلص و تکلیف مداری بود. اینا جزء ویژگی‌هایی است که واقعا اخلاق فرماندهی رو در ایشون شکل داده بود که زبان زد بودن.
واقعا به نوعی فضایل اخلاقی هستن این موارد.
واقعا اسطوره اخلاقی بودن برای تمام شاگردانشون و تمام کسانی که ایشون رو میشناختن. از اون طرف هم باز در جبهه و جنگ و عملیات و خدمتتون هستم، اون صحنه های نبرد و بزنگاه های حساس که پیش می اومد، میدیدیم انسان بسیار شجاع، دلاور، بیباک و یک مدیر واقعا تمام عیار جهادی، یک مدیر خستگی ناپذیر و مقاومی که درس مقاومت ایستادگی رو به خوبی به همه زیردستان خودشون می آموختن و واقعا از ایشون یک چهره ای رو در ذهن همه ترسیم کرده که می شود واقعا بهش تأثیر کرد، به عنوان الگون رو پذیرفت و به هر حال امیدوارم که این روحیات که ایشون داشت، اون ارادهی که ایشون داشت، اون به هر حال روحیه به هر حال انقلابی و جهادی که در وجودشون بود، بتونیم به تمام شاگرداشون تسری پیدا کنه و انشالله
بتونیم
به قول ما رو به ایشون تأثیر پیدا کنیم.
انشالله. سپاسگزاریم از شما. زنده باشین. زمین تسلیت به مردم ایران، به خانواده و بازماندگان محترم ایشون و آحاد همرزمان ایشون در ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح. از شما سپاسگزاریم که با پلاکش گفتگو کردید. امیر سرتیپ فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. خداوند نگهدار
شما که در ترویج این فرهنگ ایثار و مقاومت و جهاد و شهادت تلاش می‌کنید. بسیار سپاسگزارم.
انجام وظیفه می‌کنید.
اسم من و شما هم در زمره سربازان امام زمان انشالله که ثبت و ضبط بشه.
به امید خدا انشالله. سپاسگزارم امیر. خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
Hello.
سودابه فرزی‌پور متولد 1360 از نویسنده های جوان روزگار ماست. با مجموعه داستان کوتاهی به نام همین است که هست و داستان بلندی با موضوع دفاع مقدس به نام بهتر از شکلات مجانی. در بهتر از شکلات مجانی به گوشه ی از زندگی یک جانباز دوران دفاع مقدس پرداخته میشه. راوی داستان نوجوانی به نام سعیده که خودش رو برای یک مسابقه فوتبال آماده میکنه، اما به دلیل بیماری و ناتوانی مادر بزرگ و به درخواست خانواده پرستاری از دایی جانباز خود دایی محمد رو به عهده میگیره. او در ابتدا از این مسئله ناراحته، چرا که فکر میکنه به خاطر پرستاری از دایی محمد از مسابقه فوتبال باز میمونه. اما دایی محمد وقتی متوجه این نگرانی سعید میشه، شرایطی رو فراهم میکنه که او در کنار پرستاری به مسابقه فوتبال هم برسه. سطرهایی از همین اثر رو براتون میخونم. پیرزن همونطور که نفس نفس میزد مچ دست پسر رو گرفت و کشید. پسر به زور مچش رو از دست پیرزن در آورد و بازوی منو گرفت. پیرزن با صدای بلند گفت: ده بلند شو بچه، آخه جبهه جای تو نیست. پسر التماس کرد: مادر جون تو رو خدا بزا برم، مادر جون اینجا بمونم میمیرم. راننده برگشت و به عقب نگاه کرد و بلند گفت: کی این بچه رو راه داده این تو؟ پیرزن رو به راننده گفت: پیادش کن حاجی، پیادش کن. پلاکشت امروز هم تقدیم شد به همه اونایی که مهر نجابت رو روی پیشونی دارن و مهر ایران رو توی سینه. پلاکشت امروز پیشکش شد به همه اونایی که دلبسته فلات استقامت و ایمانن، دلبسته ایران. شاد باشید و برقرار. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همچنان همراه برنامه‌های رادیو ایران هستید. از همراهیتون تا این لحظه بسیار سپاسگزاریم. ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت می‌کنم با همکارانم در بخش بعدی برنامه‌ها همراه باشید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزو منده.
ما باید که فکری بکنیم که نصرت کنیم خدا را. این تنصر الله ینصر کن جنگ نیست، انزوا هم نیست، پیشرفت نیست، شکست هم نیست. نصرت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشد. ما اگر چنانچه در همه جبهه پیروز بشیم، لکن به عنوان نصرت خدا نباشد، برای نصرت خودمون باشد. بخواهیم که خودمون یک جایی را بگیریم، ما نصرت خدا را نکردیم و خدا هم اون وعده ای را که دادن عمل نمی کنند. اگر عمل کنند یه عنایت خاصی است، ربطی ما نداره. اونی که وعده کرده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اون این است که شما جبهه نصرت را باز کنید، خدا هم باز میکند. شما برای خدا کار کنید، برای خدا پیش برید، برای خدا زحمت بکشید، برای خدا همه کارها را انجام بدید. اون که در جبهه هست برای خدا در جبهه باشد، اون که پشت جبهه هست برای نصرت خدا باشد، اون کسی که متصدی امور لشکر است برای خدا متصدی باشد، اون که متصدی امور کشور است برای نصرت خدا باشد، اون که در مجلس است برای خدا در مجلس باشد، برای نصرت خدا باشد. و بالاخره اگر همه در نصرت خدا باشیم، خدا به وعده خودش بی اشکال عمل میکنه. اگر نقصی باشد در ماست، اگر در نصرت ما به خیال خودمون پیروزی داریم پیدا میکنیم، لیکن نصرت خدا نباشد، یعنی برای او نباشد، برای پیشرفت مقاصد الهی نباشد. مقاصد الهی مقصود این است که برای مظلومان، برای مستمندان، برای پیشرفت احکام اسلام، برای دفع ظلم از مظلومان، برای قطع ید ستمگران، همه اینها برای خدا. خدا فرموده است، ما عمل می‌کنیم. الله اکبر.